ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10 امروز دوشنبه 3 آذر ماه 1399 از شبکه رادیویی اقتصاد. بابک مینایی هستم و با 8 خبر با شما همراهم. مجلس به دنبال بازگرداندن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت مجلس به دنبال آن است تا برای حل مشکلات بخش کشاورزی، وظایفی که از این وزارتخانه به وزارت سمت داده شده را به وزارت جهاد کشاورزی بازگرداند. دلیل افزایش قیمت شیر. معاون وزیر جهاد گفت قیمت قبلی شیر خام بر اساس تأمین 100% نهادهای مورد نیاز آنان بود و افزایش فعلی به این دلیل است که نهاده به اندازه کافی در اختیار دامداران قرار نگرفته است. آقای مرتضی رضایی افزود قیمت اعلامی 3 روز پیش رسمی نبود و با مصاحبه انجمن صنایع لبنی در رسانه‌های عمومی منتشر شد. رسیدن قیمت مرغ به 33,000 تومان. نائب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش قیمت مرغ به 33,000 تومان، شرایط ایجاد شده را ناشی از سوء مدیریت و بی‌توجهی مسئولان به هشدارها دانست. آقای حبیب اسدالله نژاد گفت ما طی ماه‌های گذشته مرتب درباره وضعیت تأمین نهادهای دامی و تأثیر آن بر تولید هشدار داده بودیم و پیش بینی چنین وضعیتی در بازار را کرده بودیم. راه اندازی معاملات گواهی سپرده خرما به زودی. یک مقام مسئول گفت معاملات گواهی سپرده خرما پس از انجام اقدامات لازم و پذیرش نخستین انبار به زودی در بورس کالای ایران راه اندازی می شود که خرمای مضافتی بم شروع کننده این معاملات است. اعلام قیمت دولتی گاز مایع، تشریح نحوه دریافت الکترونیکی. طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع با نرخ مصوب در نواحی دماوند، ری و فیروزکوه به صورت پایلوت کلید خورد. اجرای پایلوت طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع برای خانوارهای ثبت نام شده در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی از طریق زیرساخت‌های بانکی در نواحی دماوند، فیروزکوه و ری از تهران آغاز شد. توزیع 1600 تن مرغ منجمد در تهران. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد در راستای تنظیم بازار و رفاه حال هموطنان، به ویژه اقشار آسیب پذیر، 1600 تن مرغ مصرف خانوار در تهران توزیع می شود. آقای مجتبی شیرقاضی گفت توزیع مرغ‌های تنظیم بازاری از 2 هفته قبل در شبکه‌های توزیع آغاز شده و این مقدار سهمیه نیز مازاد بر آن سهمیه‌ای بوده که در میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و فروشگاه‌های صنفی منتقب سطح شهر با قیمت 15,000 تومان توزیع شده بود. کاهش تولید علت اصلی گرانی میوه در بازار. آقای شادلو گفت قیمت نهادهای تولید، ماشین‌آلات و نیروی انسانی تا 3 برابر رشد داشته و همکنون افزایش قیمت میوه مربوط به کاهش تولید است. او افزود در بحث اقتصاد تولید تا حدودی افزایش قیمت ناشی از کمبود است که این شرایط برای تولید کننده معقول نیست. و خبر آخر این که تصویب قیمت جدید نهادهای دامی. قیمت نهادهای دامی که پیش از این خبر از افزایش آن بود بدون حذف ارز رسمی 4200 تومانی در کارگروه تنظیم بازار مصوب شد. در مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده است قیمت هر کیلوگرم دانه سویا در مبادی ورودی 31 هزار ریال و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در مبادی ورودی 32 هزار و 200 ریال تعیین شد. همچنین مقرر شد سقف قیمت‌های جهانی خرید این نهادها در سامانه جامعه تجارت به صورت مستمر توسط کارگروه نظارت و تخصیص ارز بررسی و بروز شود. سپاس از همراهیتون با بخش خبری ساعت 10 امروز از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
خط بازار
به نام خدا. سلام به مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، خوش آمدید. این برنامه رو همین ساعت هر روز شنبه تا چهار شنبه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد بشنوید. در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار اخبار روز اقتصادی رو پیگیری میکنیم. از آخرین اخبار بازار سرمایه مطلع میشیم و سری میزنیم به بازار طلا، سکه و ارز. و در بخش گفتگوی ویژه امروز روی خط بازار سرانجام مالیات بر خانه های خالی رو بررسی میکنیم. شما هم ما را همراهی کنید و به ما بگید که قانون مالیات بر خانه های خالی آیا باعث کاهش قیمت مسکن می شود؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 3036-37 در اختیار شماست. شما فرصت دارید هر گونه پرسشی در زمینه فعالیت در بازار سهام و سرمایه دارید از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما در میون بگذارید. هزار 36-37 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز.
در مسیر امواج خبر
آگاهی از صعود و سقوط قیمت ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
خدمت شما عرض کنم که طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع با نرخ مصوب در نواحی دماوند، ری و فیروزکوه به صورت پایلوت کلید خورده. برای اینکه از این خبر بیشتر آگاه بشیم، ارتباط تلفنی داریم با آقای سعید برخوردار و میخواییم از ایشون در خصوص وضعیت طرح الکترونیکی توزیع گاز مایع بپرسیم. ایشون معاون بازرگانی منطقه تهران هستن درباره اجرای این طرح. آقای برخوردار سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه هموطنان عزیز و هموطنی های عزیز که صدای ما رو میشنوند.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای برخوردار، طرح الکترونیکی توزیع گاز مایع از فکر میکنم خرداد ماه بود که در ایلام و کرمانشاه شروع شد و بعد به استانهای دیگه هم رسید و الان این خبر رو داریم که در نواحی دماوند، ری و فیروزکوه داره به صورت پایلوت کلید میخوره. بر اساس چه سازوکاری این طرح توزیع الکترونیکی در این نواحی آغاز شده؟
خدمتتون اصلا اولا تشکر و قدردانی از توجه ویژه شما به موضوع در واقع توزیع سوخت در کرمانشهر و استان تهران. بحث توزیع الکترونیکی گاز مایع همونجور که مستحضری در واقع از سال گذشته برنامه‌ریزیش انجام شده و به طور عملیاتی از 25 در سایر استان‌ها و من جمله استان تهران انجام شد و استان تهران با توجه به بحث در واقع راستی آزمایی که همکارای ما انجام دادن، بحث خانوارهایی که از نفت سفید و گرمایشی و به تبع در واقع گاز مایع استفاده می‌کنن، 11,679 خانوار در سطح استان تهران شناسایی شد که 3,640 خانوار در واقع در سامانه صدف، سامانه در واقع
درخواست
فراورده های نفتی ما، کلیه فراورده همون همجوری مستحضری در طریق سامانه ها داره انجام میشه. فقط گاز مایع انجام نمیشد که خوشبختانه گاز مایع هم در این قرار گرفت در این گروه و در سامانه صدف 3,640 خانوار ثبت نام کردند که من همینجا از این فرصت استفاده میکنم از کلیه شهروندان و عزیزانی که در واقع صدای منو میشنوند، خواهشی که دارم در واقع نسبت به ثبت نام در سامانه صدف اقدام کنن که انشالله توزیع الکترونیکی همونجور که فرمودید ما امروز در شهرستان فیروزکوه، دماوند، ری و شهریار در واقع به صورت پایلوت داره انجام میشه. همکارای ما در واقع طرح منزل به منزل الان همین الان حضور دارن، عزیزانی که در واقع ثبت نام کردن میتونن.
پس شما خودتون به سراغ افراد میرین و اگر شنوندگان عزیز ما هم متقاضی باشن و در سامانه صدف ثبت نام بکنن، از این طریق هم در واقع گاز مایع در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
حتما من اگه خواهش دارم، اگر من به فرایند ثبت نامم اگر عزیزان یه توضیح بدم که در واقع به سایت نیو تجارت آسان .niopdc.ir مراجعه میکنن، اطلاعاتی که
اگر بخوام به صورت فارسی هم جستجو بکنن این سایت رو امکانش هست؟
بله نیو تجارت آسان بزنن.
بله
خدمتتون عرض کنم که کد پستی محل سکونت رو میخواد، کد ملی و اطلاعات فردی سرپرست خانوار رو میخواد، شماره تلفن همراه سرپرست خانوار، اطلاعات کارت بانکی سرپرست خانوار و اطلاعات افراد تحت تکفل. بعد از این اطلاعات که تکمیل داشتن وارد سایت میشن، ثبت نام میکنن. ثبت نام که کردن در واقع یه رمز و عبور براشون ارسال میشه و بر اساس اون زیرساختهای بانکی که ما با بانک تعاملمون انجام دادید از طریق پوز بانکی کپسولاشون رو یا نیاز در واقع گاز مایعشون رو دریافت میکنن.
بر اساس این طرح چه مقدار گاز مایع در اختیار خانواده هایی که حالا در سامانه صدف ثبت نام کردن یا اینکه از طریق شما در طرح منزل به منزل شناسایی شدن قرار میگیره و به طور کلی نیاز ماهانه این نواحی چقدره؟
خدمتتون عرض کنم ما در واقع 4 کپسول 11 کیلو یعنی 44 کیلو برای هر خانوار پیشبینی کردیم که در ماه آبان و آذر هم ابلاغ کردیم به فرمانداری استانداری و نهاباییمون که انشالله بین خانوارها توضیح میشن.
خب این الان با توجه به اینکه فصل سرما هست، غیر از پخت و پز برای گرمایش هم باید مورد استفاده قرار بگیره دیگه، آیا جوابگو هست؟
برای گرمایش خدمت هستم نفت سفید توامانه دیگه، نفت سفید و گاز مایع برای پخت و پز. ما نفت سفید هم در واقع به همزمان توضیح میکنیم. بله همزمان توامان هر دو تا هست.
و برای تأمین ایمنی در فرایند پر کردن سیلندرها و اینکه از بروز هر حادثه جلوگیری بشه، چه تدابیر رو در پیش گرفتید آقای برخوردار؟
خدمتتون عرض کنم که اداره صنعت و معدن استاندارد و در واقع اداره اشستی خود شرکت ملی پخش، حالا متولی هستی در واقع دستگاهی خدمتتون عرض کردن، به طور تو مستمر بازدید و انجام میدن و خوشبختانه تأسیسات ما در استان تهران با ما 8-9 شرکت موظف داریم و 8 شرکت موظف و 9 تأسیسات داریم که به طور مستمر بازدید انجام میشه و بحث نکات ایمنی به طور کامل در این تأسیسات رعایت شده و اگر خدای نکرده مسئله یا مشکلی باشه، در واقع بر اساس این تذکر و دستورالعمل‌هایی که ما داریم موارد مرتفع میشه.
بعد از اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع در نواحی دماوند، ری و فیروزکوه که الان به صورت پایلوت کلید خورده، تصمیم دارید این طرح توزیع رو به چه نواحی دیگه تسری ببخشید؟
خدمت رو عرض کنم، خب تو در استان تهران خوشبختانه بحث شبکه گازرسانی به طور کامل انجام شده و اون عددی که ابتدا خدمت نصب کردم 11679 واقعا این عدد شاید نیازمند واقعی تحویل سوخت مایع نفت سفید و الپیجی نباشه، یه گاز مایع.
بله.
خیلی از این مصرف کنندگان ما در دماوند و شهرستان‌های اطراف واقعیتش به صورت تابستون شاید از ویلاها یا از امکانات استفاده میکنن. این عدد عدد واقعی نیست. در استان تهران در بقیه شهرستان‌های ما خوشبختانه آمارمون خیلی کمتره، اما این خبر هم من خدمتتون عرض کنم از فردا ناحیه پاکدشت یا شهرستان پاکدشت ما هم در واقع توزیع الکترونیکی انجام میشه که ما هماهنگیاش رو انجام دادیم و در شهرستان پاکدشت هم این توزیع انجام میشه و انشاءالله تا اواسط ما کل استان به طور کامل در این بستر قرار میگیرن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای برخوردار.
خواهش میکنم، ممنون از دوستتون. من از اگر
زنده باشید، خدا نگهدارت. توزیع الکترونیکی گاز مایع با نرخ مصوب در نواحی دماوند، ری و فیروزکوه به صورت پایلوت موضوع گفتگوی ما بود با آقای سعید برخوردار، معاون بازرگانی منطقه تهران. موضوع ویژه گفتگوی امروز روی خط بازار اختصاص داره به سرانجام مالیات بر خانه های خالی و پرسش ما هم از شما شنوندگان عزیز اینه که به نظر شما آیا قانون مالیات بر خانه های خالی باعث کاهش قیمت مسکن می شود؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30367 در اختیار شما. با خبر شدیم معاملات گواهی سپرده خرما پس از انجام اقدام‌های لازم و پذیرش نخستین انبار به زودی در بورس کالای ایران راه اندازی میشه. برای آگاهی از چند و چون این خبر گفتگوی تلفنی داریم با آقای اکبر میرزاپور، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا. سلام آقای میرزاپور، خوش آمدید. خیلی ممنونم آقای میرزاپور، اگر قدری بلندتر صحبت کنید ما صدای شما رو انشالله به خوبی بشنویم. خدمتتون عرض کنم که با توجه به راه اندازی گواهی سپرده گروه محصولات کشاورزی، بفرمایید چه محصولات کشاورزی در بورس کالا عرضه میشن و چرا حالا در این مرحله خرما به این فهرست اضافه شده؟
اگر خدمتتون که سابقه معاملات محصولات کشاورزی به سال 83 برمیگرده و در واقع بورس محصولات کشاورزی سال 83 برنده شده و عموم محصولات کشاورزی هم از همون سالها خب در بورس پذیرش شده و تقریبا تمام محصولات زراعی و بعد تا حدودی باقی و بعضا دامی در بورس کالا امکان معامله داره. متأسفانه اتفاق جدیدی که طی چند سال گذشته افتاده راه اندازی یک شیوه جدید معاملات است.
بله.
تحت عنوان گواهی سپرده کالایی.
درسته.
که این بر روی محصولات کشاورزی مثل زعفران، زیره، پسته و الان هم کشمش و خرما اضافه شده، انشالله به کالاهای دیگه هم راه‌اندازی خواهد شد. تفاوت این شیوه با شیوه‌های قبلیمون اینه که قبلا کشاورزا باید می‌آوردن محصولشون تو بورس می‌فروختن.
بله.
الان با این سازوکاری که ایجاد شده بورس رفته تو دل کشاورزا و انبارهایی رو در مناطق کشاورزی ایجاد کرده.
بله.
و تسهیل شده فروش محصول کشاورزان در بورس. کشاورز محصول خودش رو به یکی از انبارهای بورس تحویل میده.
بله.
و در صورتی که منطبق با استاندارد نامی بورس که در واقع برگرفته از استاندارد ملی و استاندارد عرفی کالا هست، کالا اگر منطبق با اون استاندارد باشه پذیرفته میشه و امکان عرضه و معامله اون به کشاورزان عزیزمون داده میشه. اگر جزئیاتی لازم
باشه. خب این کالاها و محصولات کشاورزی که بخوان در بورس کالا عرضه بشن چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ الان مثلا زیره، زعفران، پسته که اشاره کردید و الان خرما، اینها چه ویژگی هایی دارن که این قابلیت رو دارن در بورس کالا عرضه بشن؟
مهمترین قابلیتشون بحث استاندارد این کالا هست. یعنی یه استانداردی از کردم خدمت رو در اختیار توضیح بدم تدوین شده با کمک وزارت جهاد کشاورزی و فعالان این حوزه که این استاندارد تقریبا همون ویژگی های متعارف محصولات کشاورزی هست که الان در کشور داره تولید میشه. به عنوان مثال مثلا زعفران نگین یه مشخصاتی در خصوص ساختنات یا مثلا کروسین باید داشته باشه که اگر بتونه اون استانداردها رو پاس بکنه با نظر آزمایشگاه محصول کشاورز ازش رو تحویل گرفته میشه. این استانداردها هم به شکلی تدوین شدن که عموم محصول تولیدی کشاورزی که یه حداقلی از استاندارد رو تونسته باشه رعایت بکنه در مرحله کشت و برداشت و مخصوصا حالا چون زعفران اشاره فرمودید پاک کردن زعفران که خیلی فرآیند مهمی هست، اگر بتونه اینها رو تامین بکنه در انبار بورس پذیرش میشه.
خب این مزایاش رو هم برای ما بفرمایید. الان معاملات گواهی سپرده خرما چه مزایایی خواهد داشت که دیگر فروش یا شیوه دیگه فروش که شما بهش اشاره کردید نداره؟
من یک هایی که برای فرق تولید کننده یا حالا باغدار که مشخصا خرما موضوع صحبت هست خواهد داشت فرق شفافیت و بازار رسانی بهتر هست.
بله.
مختصر هستید که متاسفانه در بعضی دوره های کالایی حوزه کشاورزی واسطه گری داریم دیگه، واسطه گران تو بازار هستن فعالیت میکنن محصول کشاورز رو ازشون میخرن. با این اقدامی که الان انجام شده کشاورزان ما بدون هیچ گونه واسطه یعنی مستقیما محصول خودشون رو اونم نه به صورت محلی تو منطقه خودشون در واقع طریق تابلوی بورس به کل کشور عرضه میکنن، یعنی یک شیوه نوین بازار رسانی محصولات کشاورزی ایجاد شده. نتیجه هم این میشه که چون بازار کارآمدتر و شفافتری هست،
بله،
با قیمت خیلی مناسبتر و منطقی تر میتونن کالای خودشون رو به فروش برسونن.
درست.
ضمن اینکه دغدغه های نگهداری کالاشون رو هم ندارن، کالا به یه جای مطمئن و امنی هم از نظر امنیت فیزیکی هم از نظر حفظ مشخصات کیفی کالا نگهداری میشه تا یک رسید معین که اعلام میشه و سمت خریدار هم خیالش راحت از بابت کیفیت کالا و اینکه میدونه پولی که میده تحتن کالا رو بهش تحویل خواهند داد در همون زمانی که اعلام شده. سمت فروشنده هم میدونه حتما پولش رو تحویل خواهد گرفت، پولش رو دریافت خواهد کرد.
یک اطمینان خاطری توی این معاملات وجود داره. آقای میرزاپور، در فاز اول کدوم نوع خرما عرضه خواهد شد و فکر میکنید که در چه بازه زمانی دیگر انواع خرما و مناطق جنوبی کشور بتونن از این قابلیت استفاده بکنه؟
بله، همونجور که مستحضر هستید کشورمون در واقع از کشورهایی هستن که در زمینه تولید انواع خرما جز کشورهای برتر در دنیا هستیم از نظر تولید و صادرات. و این باعث شده که ما تنوع تولید خیلی بالایی هم در خرما داشته باشیم. با توجه به بررسی هایی که با کمک مجموعه وزارت جات کشاورزی، انجمن خرما و فعالان بخش خصوصی انجام شد، به صورت پایلوت قرار شد که ابتداعا با خرمای مضافتی در واقع ما شروع بکنیم و در گام های بعدی رو انشاءالله تسریع بدیم به انواع دیگه خرماها که در فاز اول خرمای مضافتی بم عنوان پایلوت انتخاب شده.
بله.
که انشاءالله با توفیقی که در معاملات اون خواهیم داشت سراغ انواع دیگه خرماها هم به زودی خواهیم رسید
انشاءالله. آقای میرزاپور، سوال آخر من از شما اینه که آیا بخش کشاورزی تونسته تا الان با توجه به اینکه خب به هر حال شما این تجربه رو دارید و این دقت و نظارت رو دارید بر معاملاتی که در بورس میشه، تونسته به درستی از ظرفیت بورس کالا استفاده بکنه یا خیر؟
خب پدیده بورس در بخش کشاورزی پدیده نوظهوریه. عرض کردم خدمتتون حتی اگر ما همون 83 هم در نظر بگیریم، خب یه سابقه حدود 15 ساله در حالی که به شکل گسترده معاملات محصولات کشاورزی اولا به دو سه سال گذشته میرسه به اون شیوه نوینی که خدمت رو عرض کردم. اتفاقی که میفته اینه که کشاورزان ما متاسفانه خب اطلاعاتی ندارن، حق هم دارن، برخواد حوزه جدیدی هست.
درسته.
به اندازه مثلا بورس سهام و معاملات سهام که در کشور بین تمام اقشار جامعه جا افتاده است، خب بورس کالا جا افتاده و شناخته شده نیست. برای همین هم هست ما این حوزه رو وقتی معرفی میکنیم کشاورزانمون آشنا میشن به شدت استقبال میکنن. به عنوان مثال الان در مورد زعفران، خب ما هر جا که انبار باز میکنیم انبار زیاد میشه، گشایش پیدا میکنه، خب استقبال کشاورزان رو شاهد هستیم. برای همین من فکر کنم که این فرآیند توسعه و نفوذ بورس در بخش کشاورزی خواه ناخواه یه فرآیند نسبتا زمانبر خواهد بود که هم با گسترش جغرافیایی این نفوذ داره بیشتر میشه.
درسته.
و هم با آشنایی بیشتر کشاورزان،
بالا بردن اطلاعات کشاورزان
همینطوره. و همینطور هم موضوع ترویج که الان زحمت که جنابالی همکاران دارید میکشید، همین معرفی این حوزه به کشاورزان عزیزمون میتونه به توسعه این بازار کمک بکنه که نفعش در نهایت میرسه به کلیت بخش کشاورزی.
بسیار خوب، سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای میرزاپور.
در خدمت شما هستیم، ممنونم از شما و
زنده باشید، خدا نگهدار. درباره راه اندازی معاملات گواهی سپرده خرما گفتگو کردم با آقای اکبر میرزاپور، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا.